داده می آورد و بعد از او می رفت به طرف آشپزخانه و امرای پتنوسای صبحانه بر می گشت. همه ی مادر کلانا و پدر کلانایی که اونجا بودن هر روز وقتی که زهرا خانم برشان لقمه می گرفت مویایشان را شانه می کرد و کالاهایشان را تبدیل می کرد و ناخونایشان را می گرفت چشم و گوششان به او شبکه بود. او روزم مثل هر روز داشت پاهای از کار افتاده یک مادر کلان را با روغن مخصوص ماساژ می داد که حواسش به او شبکه بود. گزارشگر برنامه از حرم امام رضا علیه السلام گزارش می داد.
دیدم ظاهرانی رو که به صورت کاروانی اومدن انتخاب کردن مشهد و حرم امام رضا رو برای زیارت. امیدوارم که طلایی ترین لحظاتی که برای این زائران و مجاوران رقم میخوره هر چه که میخوام به حق این اعیاد زندگیشون جاری و ساری بشه.
صداهای همهمه و صلوات‌های گاهگاه جمعیت، صدای یارزا یارزای زوار با صدای گزارشگر قاطی می‌شد و حس خیلی قشنگی ایجاد می‌کرد. دیدن او تصاویر و شنیدن او صداها بین دلشوره‌ای که بر مریضی دخترش نرگس داشت، خاطرات لحظه‌های شیرین سفرش به مشهد به یادش آمد. تصمیم گرفت عاقبت دخترش را به خدا بسپاره و از امام رضا علیه السلام بخواهد که پیش خدا ضمانت نرگس یتیمش را بکنه. از روی چوکی بلند شد و با تلفن همراهش شماره ای را که روی صفحه تلویزیون نوشته شده بوده گرفت.
سلام عرض شد.
سلام علیکم. خدمتتون سلام عرض میکنم. عوامل خبرنگاراتون، مجریاتون، همتون سلام من کنیز رو به امام رضا برسونی. من پرستار سالمندا هستم.
زهرا خانم پیش خدا کسی را آبرودارتر از امام رضا علیه السلام سراغ نداشت تا سلامتی دخترش را از او بخواهد و داستان آخرین زیارتش را برای ما تعریف کرد.
خیلی هم ممنونم. من از صبح که فهم میشم این تلویزیون روشنه، سالمند من هم اینجا خوابیده، اونای دیگه هم همینطور گوش میده. الان هم امام رضا گنبدش همه جلومه.
آخرین بار کی مشهد بودین شما؟
من حدود 4 سال پیش بود، یه مریض داشتم خصوصی. بعد این بنده خدا بچه هاش از خارج اومدن، مادرش که فوت کرد، بعد به من گفت برو مشهد. 3 روز اومدم مشهد و برگشتم. در کنار نگین انگشتر ایران هستی، فقط تو رو به همون امام رضا خیلی دعا کن.
صدای دوست داشتنی یک مادر کلان پیر که از پشت تلفن محبت جستجو میکرد.
الان ببینی یکی از سالمنده بگو التماس دعا. بگو مادر فاطمه شیروانیه از پا متاسفانه.
شلا خدا به همه مادر بزرگا پدر بزرگا سلامتی بده،
سلامت
در کنار بچه هاشون باشن. خیلی متشکرم.
قربون شما. خدا حافظ.
من یه نقطه سیاهی وسط کبوتراتم، اگه لایقم بدونی یکی از عاشقاتم. توی هشتمین ستاره میونه هفت آسمونی، واسه یه فقیر و دارا هر جا باشن نگرونی. شدم دوباره دور گنبدت بگردم، با تموم روسیان زامنم شد تا قیامت، زامن این من حیرون. نشستم غرق تاریکی دنیام، آخرین پناه من باش، دستامو بگیر که تنهام. کاشکی مرهم تموم زخمای دلم تو باشی، ای غریبه هر دو عالم، حل مشکلم تو باشی، حل مشکلم تو باشی. شدم دوباره دور گنبدت بگردم، با تموم روسیاهی از گناهم تو بکردم. من یاهوی قریبم میونه دشت و بیابون، زامنم شد تا قیامت، زامن این من حیرون.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی دارد.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که برنامه آمریکا نگاه از درون را بشنوید.
آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را همراهی کنید. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. افزایش سرسام آور کسری بودجه آمریکا. انتقاد جو بایدن از نظام مالیاتی آمریکا. و نخستین تحریم دولت بایدن علیه ایران. دفتر بودجه کنگره آمریکا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد کسری بودجه فدرال فقط در 5 ماه نخست سال مالی 2021 به بیش از 1 تریلیون دلار رسیده است. این دفتر تصریح کرد کسری بودجه فدرال تا ماه فوریه به بیش از 1 تریلیون و 48 میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 423 میلیارد دلار افزایش داشته است. سبقت گرفتن سریع هزینه ها در مقابل درآمدها و ایجاد بزرگترین کسری بودجه دولت فدرال آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم انجامیده است. در سال مالی 2020 که 30 سپتامبر به پایان رسید، کسری بودجه فدرال رکورد 3 تریلیون دلاری را ثبت کرد که بیش از دو برابر رکورد قبلی بود. اما پیش بینی می شود کسری بودجه تا پایان سال مالی جاری به بیش از 4 تریلیون دلار برسد. بعد از تصویب نهایی بسته کمک 1.9 تریلیون دلاری کرونایی، توزیع این اندازه پول به بازارها که برای احیای اقتصاد رکود زده آمریکا انجام می‌گیرد، فشار مالی بسیار سنگینی را بر منابع مالی دولت این کشور وارد می‌کند. تا کنون و با احتساب تصویب و اجرای بسته‌های احیای اقتصادی که از زمان شروع بحران کرونا در دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا قریب به 6 تریلیون دلار پول به بازارها تزریق شده است، اما هنوز چشمانداز بازگشت رونق به اقتصاد بحران زده آمریکا به گفته کارشناسان دیدن نمی شود. البته این مشکل فقط مربوط به دولت فدرال در واشنگتن دی سی نیست، بلکه تقریبا تمامی 50 ایالت آمریکا زیر فشار کسری بودجه کمر خم کردند. دولت فدرال و دولت‌های ایالتی نیز برای غلبه بر این بحران مالی چندان امیدی به افزایش منابع درآمدی از جمله مالیات‌ها ندارند. گرچه دموکرات‌های حاکم بر قصر سفید و کنگره طرفدار افزایش مالیات ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ هستند، اما میزان کسری بودجه آنچنان عظیم است که با افزایش معمول مالیات‌ها جبران نمی‌شود. ضمن این که توسل بر راهکار افزایش مالیات با هدف کاهش کسری بودجه، پیامدهای وخیم سیاسی اجتماعی برای دموکرات‌ها در پی خواهد داشت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون. اما موضوع دوم دیگر که در برنامه امروز با آن می‌پردازیم، انتقاد جو بایدن از نظام مالیاتی آمریکا است. جو بایدن روز جمعه در قصر سفید در سخنانی گفت که ملت آمریکا در فقر زندگی می‌کنند و با انتقاد از نظام مالیاتی آمریکا اذعان کرد که در این نظام مالیاتی افراد ثروتمند بیشترین بهره را می‌برند. بایدن گفت نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که در نظام مالیاتی کشور ثروتمندترین افراد بیشترین بهره را ببرند. طرفداران کاهش مالیات برای این گروه میگویند که کاهش مالیات برای ثروتمندان به ایجاد فرصت‌های شغلی برای طبقات پایین منجر خواهد شد. اما در عمل دیدیم این روش نتیجه‌ای نداشته است. همه ای کارهایی که در گذشته در این زمینه انجام شده فقط سبب شده است افراد پولدار ثروتمندتر شوند و بقیه فاصله بیشتری با ثروتمندان پیدا کنند. این در حالی است که تحقیق و بررسی جدید انجام شده توسط اداره آمار وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد حدود 1/3 خانوارهای آمریکایی که مستمری بیکاری دریافت می‌کنند، برای پوشش هزینه‌های معمولی و روزانه خود مثل مواد غذایی، مسکن و بهداشت و درمان با چالش مواجه هستند. این تحقیق نشانگر تبعات ناگوار اقتصادی و مالی بحران شیوع ویروس کرونا بر خانوارهای آمریکایی بوده و این استدلال از سوی برخی کارشناسان را به چالش کشیده که بیمه و مستمری بیکاری بسیار سخاوتمندانه بوده و انگیزه افراد را برای یافتن شغل از بین می‌برد. در حال حاضر حداقل 18 میلیون آمریکایی در حال دریافت مستمری و بیمه بیکاری هستند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه آمریکا نگاه از درون. اما در جریان هفته گذشته دولت بایدن راه دولت ترامپ را با اعلام تحریم‌های جدید علیه ایران ادامه داد. وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه 9 مارس در بیانیه اعلام کرد که دو تن از مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نام‌های علی همتیان و مسعود صفدری را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر می‌خواند در فهرست تحریم ها گنجانده است. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع نظر دکتر علیرضا تقوی‌نیا کارشناس بین الملل را پرسیدیم در رابطه با چرایی ادامه سیاست تحریم از سوی دولت بایدن.
ایالات متحده آمریکا راهبرد اصلی خودش رو اخذ امتیازات حد اکثری و پرداخت یک سری امتیازات حد اقلی به ایران میدونه و معتقد هستش که تا زمانی که اقتصاد ایران تحت فشار هست باید اون امتیازات مد نظر خودش رو از ایران بگیره. اما دو اشتباه مهم داره. اول اینکه خیال میکنه ایرانی ها همیشه از تحریم میترسن. ملت ایران در دوره آقای ترامپ شدیدترین تحریم ها رو متحمل شدن ولی به هیچ عنوان کوتاه نیومدن و مقاومت کردن و آقای ترامپ در حسرت تماس ایرانی ها موند. دومین اشتباهشون این هستش که گمان میکنن ایرانی ها تا ابد در همین وضعیت خواهند موند. ایران نشون داده که فشار و تحریم رو بر نمیتابه و هر آنچه لازم باشه گام هایی رو بر خواهد داشت که برای طرف مقابل دردناک خواهد بود. ایالات متحده آمریکا باید بدونه که فشار او نه تنها باعث عقب نشینی ایران نخواهد شد بلکه ممکنه ایران گام‌های دردناکی رو برداره که دیگه قابل بازگشت به این راحتی نباشه و جز با پرداخت مشوق‌ها و امتیازات بسیار بالا از ایالات متحده آمریکا ایران دیگه به عقب بر نگرده. بنابراین من معتقدم که با توجه به اینکه آمریکا در دولت آقای بایدن با مشکلات عدیده ای روبروست، چه در داخل و بحث مشکلات اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا و شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی زیادی که در آمریکا وجود دارد و چه در سیاست خارجی که دولت آقای بایدن اولویت خودش رو مقابله با چین و سپس روسیه میدونه و دوست نداره در چند جبهه همزمان درگیر باشه، در نهایت من معتقدم که اگر جمهوری اسلامی این مسیر کنونی رو ادامه بده به کوتاه آمدن طرف آمریکایی منتهی خواهد شد، چون آمریکا در 20 سال اخیر چند تریلیون دلار در خاورمیانه خرج کردن و نتیجه ای نگرفتن. حتی من فقط این نکته آخر رو عرض کنم، در دوره‌های گذشته آمریکایی‌ها برای اینکه ما رو تهدید ضمنی نظامی هم بکنن اعلام می‌کردن که همه گزینه‌ها روی میز است. در دولت آقای بایدن حتی جرأت همچین تهدیدی رو هم ندارن. پس گزینه نظامی برای همیشه از روی میز کنار رفته و تنها تحریم‌ها باقی مونده که تحریم‌ها هم با مقاومت ملت ایران روز به روز اثرگذاری اون کاهش پیدا کرده.
طی چند ماه گذشته موضوع بازگشت آمریکا به برجام و سیاست دولت بایدن در قبال این توافقنامه بین المللی همواره واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. با این حال دولت بایدن سیاست‌های متناقضی را به گفته کارشناسان در این باره در پیش گرفته. از جمله موضوعی که هفته گذشته به آن اشاره شد در رابطه با دیپلماسی غیر مستقیم است با ایران. در رابطه با این موضوع هم در ادامه برنامه دعوت میکنم که تحلیل دکتر شیخ عطار کارشناس بین الملل را بشنوید.
دولت فعلی امریکا در یک پارادوکسی گیر کرده. از یک طرف اینها در مبارزات انتخاباتی منتقد ترامپ بودند که چرا از برجام خارج شده، ولی وقتی روی کار آمدند در هر صورت یادمون باشه در امریکا یه سیستمی که حالا خودشون میگن دیپ استیت یعنی دولت مخفی که ضرورتاً آدمایی هم نیستن که من و شما اسمشون رو بدونیم. اینها باز دو جناح دارن. یک جناحشون که حالا بعضاً خودشون میگن جناح راست که بیشتر در جمهوری خواه هستن و در بخشی از دموکرات ها که همین وزیر خارجه فعلی بایدن از همونها هست. اینها معتقدن که ترامپ یک کاری کرد که ما نباید اون کار رو نیمه تمام بذاریم، یعنی اون فشار مضاعفی را که به ایران آورد روی ایران تأثیر گذاشته و اگر ما تا یه مدتی ادامه بدیم ایران تسلیم میشه، تسلیم به این میشه که علاوه بر آنچه که در برجام توافق کرده مسائل موشکی، مسائل منطقه‌ای و حتی بعد هم ممکنه مسائل دیگر رو هم اضافه کنن. بنابراین دولت بایدن در یه همچین وضعیتی گیر کرده. از یک طرف باید رضایت جناح راست به خصوص اسرائیل و صهیونیسم رو جلب کنه و خیال اونها رو راحت کنه که توافقی با ایران نخواهد کرد که اونا نگران باشن، از یک طرف هم خودش میدونه که به هم زدن برجام چیزی آید امریکا نمی کنه. مخصوصا این 4 سال مقاومتی که ملت ایران کرد در واقع تحریم ها رو ناموفق کرد. بنابراین پیام های متناقض میده. از یک طرف میبینیم وزیر خارجهشون میگه که ما مذاکره هم اگر بکنیم شرایط جدید میگذاریم. از یک طرف همین خبری رو که شما خوندید و اون بیانیه‌ای که گفتید که ما داریم از طریق غیر مستقیم، دیپلماسی غیر مستقیم توسط اروپایی‌ها مذاکره می‌کنیم. خب اروپایی‌ها بالاخره 3 کشور اصلیشون عضو برجام هستند. اونها هم از به هم خوردن برجام نگرانند، ولی اونها هم به هوس افتادن که شاید بتوانند از ایران امتیازاتی بگیرند. و با توجه به اینکه ما رابطه سیاسی با اونها داریم، یعنی چه در سطح رؤسای جمهور و تلفن‌هایی که به هم می‌کنن، چه در سطح وزرای خارجه، این یک امر متداولی است. این گفتگوها میشه، ولی آنچه که در اخبار اومده و به نظر میاد همین درسته که تاکنون رئیس جمهور ما، وزیر خارجه ما تحت رهنمایی مقام معظم رهبری مقاومت کردند و گفتند برجام رو امریکا خارج شده، خب برگرده به همون برجام، ما برجام جدیدی نخواهیم داشت.
خب شنوندگان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را خدمتتان تبریک میگیم. در 2 هفته اول سال نو ما برنامه امریکا نگاه از درون نخواهیم داشت، با توجه به ویژه برنامه هایی که تدارک دیده شده. انشالله بعد از آن خدمت شما خواهیم بود. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارد.
صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. پند پیران عنوان برنامه بعدی است.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در
و یک ناتراشیده در مجلسی، برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند منجلاب. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران.
حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفی است. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرن. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که میشنوید.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه‌ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین اسب دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار می کنم و با آخر می بندم.
طور یکی او تنها در این بیابان زندگی می کند. گمان نمی کنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا 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 که بهار اسب را بگیری.
می دانستم از پس این حیوان بر نمی آیی.
آرام باش حیوان.
بگذار تا کمکت کنم.
اسب چموش و گردن چشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در آنجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت است.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد. بیا،
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا، کیف پول نیست. چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد؟ نه، استغفرالله. بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه رسید.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق یکدیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور می شود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجای مرد؟ سفره غذا آماده است. تا تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اسم من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خیشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی، پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانیم تا گوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همان کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوان مردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای ما را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مرده که نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود. شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوان مردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبی است.
از من چه می خواهی؟
پولهای را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیرم. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم. نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچی از بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشن.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ جا فرار میکنید؟ بگیر!
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان. شنونده های ارجمند، دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری را از رادیو دری تقدیمتان میکنم. 4 تن از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان در نشست صلح مسکو شرکت میکنند. در نشست 18 مارچ صلح مسکو، محمد معصوم استانکزای، نادر نادری، متین بیگ و حبیب سرابی به نمایندگی از دولت افغانستان شرکت خواهند کرد. این نشست در حمایت از روند صلح افغانستان برگزار می شود. طالبان هم آمادگی خود را برای شرکت در این نشست اعلام کرده، اما نمایندگان خود را معرفی نکرده است. پس از نشست صلح مسکو قرار است نشست استانبول در آوریل برگزار شود. رئیس جمهوری افغانستان از توقیف 80 عضو گروه خطرناک تروریستی داعش توسط نیروهای امنیتی قدردانی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اشرف غنی روز دوشنبه گفت نیروهای امنیتی با توقیف 80 عضو گروه تروریستی داعش از حملات وسیع در ولایات شمالی افغانستان جلوگیری کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی چند روز قبل گفته بود که نیروهای امنیتی 55 عضو گروه داعش را در آدمربایی عبدالرؤوف طفل 9 ساله‌ای که در بلخ ربوده شده توقیف کردند. طالبان پس از چند روز تأخیر بالاخره اعلام کرد که طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی افغانستان در دسته بررسی است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان روز دوشنبه گفت که این گروه پس از بررسی طرح آمریکا برای تشکیل دولت انتقالی موازی خود را مشخص خواهد کرد. محمد نعیم افزود اگر برخی رسانه‌ها چیزی جز این به نقل از او منتشر کردند، صحت ندارد. این در حالی است که مردم، مقامات افغانستان از جمله اشرف غنی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور مخالفت سریع خود را با طرح مداخله جویانه و فریبکارانه آمریکا اعلام کردند. دولت افغانستان تأکید کرده است هر گونه تغییرات در حکومت این کشور باید مبتنی بر اراده مردم باشد و هیچ کس نمیتواند آن را انکار کند و این اراده از طریق انتخابات برگزار می شود. فرمانده تروریست های آمریکایی مستقر در منطقه سندکام از خروج احتمالی نظامیان خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرد. جنرال فرانک مکنزی در اظهارات تأمل برانگیز مدعی شد که خروج عساکر آمریکایی از افغانستان بدون توافق با گروه طالبان دولت افغانستان را درگیر جنگ بزرگی خواهد کرد. فرمانده تروریست های آمریکایی مستقر در منطقه سندکام گفت اگر نظامیان آمریکایی از افغانستان عقب نشینی کنند و هیچ توافقی با طالبان انجام نشود، دولت افغانستان درگیر مبارزه سخت با طالبان خواهد بود. بنابر اعلام یک رسانه آمریکایی، بیشتر تجهیزات و تأسیسات نظامی آمریکا پیش از خروج از افغانستان تخریب خواهند شد. با وجودی که بر اساس توافقنامه قطر تمام عساکر خارجی باید تا اول ماه می خاک افغانستان را ترک کنند، اما برخی از مقامات وزارت دفاع آمریکا به CNN گفتند که نگرانی هایی درباره افتادن تسلیحات نظامی باقی مانده در افغانستان به دست طالبان وجود دارد. این مقامات افزودند دولت بایدن در حال حاضر برای ادامه حضور و یا خروج عساکرش از افغانستان هنوز تصمیمی نگرفته است. آیین رونمایی از شهر راکتی جدید نیروهای دریایی سپاه و الحاق تجهیزات راکتی به این نیرو با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، آیین رونمایی از شهر راکتی جدید نیروی دریایی سپاه و الحاق تجهیزات راکتی به این نیرو امروز دوشنبه با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولین عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شد. در شهر راکتی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انبوهی از سامانه‌ها و راکت‌های کروز و بالستیک با بردهای متنوع به نمایش درآمد. آیین الحاق تجهیزات جنگ الکترونیک با نیروی دریایی سپاه نیز با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی و دریادار پاسدار علیرضا تنگسری فرمانده نیروی دریایی سپاه برگزار شد. در این مراسم سامانه‌ها و تجهیزات راکتی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های عملیاتی جدید اهم از فیر دقیق از عمق و محل‌های پدافند غیرعامل، پرتاب ماین در بردهای مختلف، فیر 360 درجه، فیر در حال حرکت، قدرت مقابله با جنگ الکترونیک و افزایش برد و توان تخریب به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه الحاق شد. این تجهیزات را متخصصان توانمند ایرانی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش‌های تحقیقاتی سپاه و جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی کردند و ساختند. مراسم نوروز 1400 نوروز دوستی به میزبانی وزیر امور خارجه ایران و سفرای خارجی در تهران آغاز شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم نوروز 1400 نوروز دوستی با میزبانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و با حضور سفرا و رؤسای نمایندگی های خارجی مقیم تهران در محوطه وزارت امور خارجه در حال برگزاری است. در این مراسم همچنین سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و پیروز هناچی شاروال تهران نیز حضور دارند. یک هیئت از جنبش حزب الله بر ریاست محمد رعد رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت لبنان به روسیه سفر و با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هیئت حزب الله لبنان امروز دوشنبه مذاکراتی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه وزیر خارجه روسیه انجام داد و دو طرف مسائل منطقه و لبنان را بررسی کردند. محمد را تاکید کرد دیدار با لاوروف به صورت دوستانه بود و فضای مذاکرات نیز بسیار مثبت بوده است. رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت لبنان تصریح کرد با لاوروف اوضاع منطقه و لبنان و نحوه برقراری ثبات و جلوگیری از حمایت از تروریسم را بررسی کرده است. رعد پیش از این دیدار گفت که رابطه بین حزب الله و روسیه از چند سال پیش آغاز شده و طرفین دارای مسائل و منافع مشترک هستند. این نماینده لبنانی خاطر نشان کرد نظر و دیدگاه های حزب الله و روسیه درباره وضعیت منطقه بسیار به هم نزدیک است و طرفین بر این باورند که باید ثبات در منطقه برقرار شود. صدر اعظم عراق تاکید کرد آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق ارزش های همبستگی و انسجام را تقویت می کند. با گزارش فرات نیوز، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق امروز دوشنبه در سخنانی با اشاره به سفر اخیر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به این کشور و دیدارش با مرجعیت عالی قدر شیعیان گفت که آیت الله سیستانی و پاپ برای ما مسیر امیدواری را در آینده ترسیم می کنند و صلح اجتماعی را پایدار می سازند. با فرانسیس در اولین سفر خود پس از حدود 15 ماه همگیری کرونا و لغو برنامه‌هایش هفته گذشته سفر 3 روزه خود به عراق را آغاز کرد و با مقامات عراقی و همچنین آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در نجف اشرف دیدار کرد که بازتاب گسترده رسانه‌ای داشت. از جمله نکاتی که این دیدار را برجسته کرد و بازتاب گسترده آن به ویژه در شبکه‌های اجتماعی عراق داشت، مواضع آیت الله سیستانی در حمایت از مردم فلسطین بود. در این دیدار پاپ از نقش مرجعیت و شیعیان در مقابله با تروریسم و حمایت از ستم دیدگان عراقی قدردانی کرد. و منابع خبری در عراق از هدف قرار گرفتن یک کاروان نظامی آمریکا در جنوب بغداد خبر دادند. با گزارش کانال تلگرامی سابرین نیوز، یک کاروان نظامیان آمریکایی امروز دوشنبه با بسته‌های انفجاری از پیش کاشته شده در منطقه اشکوملی ولایت بابل در جنوب بغداد هدف قرار گرفت. گروه موسوم با اصحاب الکهف در بیانیه مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو در. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
مبعث عید همه عدالت خواهان جهان است و عید هشدار به امت اسلامی است. در مبعث، در یه چنین روزی، قلب مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مخزن گرانبهاترین امانت الهی شد، یعنی وحی الهی، و سنگین ترین مسئولیت عالم وجود بر دوشهای پرتوان اون بزرگوار نهاده شد که مسئولیت هدایت بشر تا آخر عالم است. البته این بعثت هدیه بزرگی هم بود به همه بشریت. بعثت به معنای برانگیختگی است، یعنی برانگیختگی انسان برگزیده پروردگار که رسول الهی است، و این برانگیختگی همراه می شود با اتصال او به منبع لایزال علم و قدرت الهی، که این حادث شدن پدیده عظیم رسالت و پیامبری است. بعد در مرحله بعد این برانگیختگی شخص پیغمبر به برانگیختگی مجموعه های بشری منتهی خواهد شد، یعنی پیغمبر اکرم و رسول الهی در هر دوره‌ای، در هر یک از پیامبران بزرگ الهی، بعد که مبعوث می شود و برانگیخته می شود، مجموعه های انسانی رو او برانگیخته می کنه و او به راه می اندازه و حرکت می ده به سمت راهی نو به نیکبختی بشر، راهی رو در مقابل پای انسان قرار می ده. معنای بعثت اینه. همه پیامبران در بعثتشون اهدافی وجود داشته است، اهداف الهی که طبعا هدف خود پیغمبر هم به تبع تبعیت از پروردگار هدف او هم خواهد بود. پس بعثت‌ها هدف‌های بزرگی دارند که در رأس همه این هدف‌ها عبارت است از توحید. توحید هدف بزرگ بعثت است. لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحید خالص، توحید محض، که این در سوره نحل است، این آیه شریفه. در سوره اعراف و همچنین در سوره هود از زبان چندین پیغمبر بزرگ مثل نوح، مثل هود، مثل صالح و دیگران اینجور گفته می شود که یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. این توحید اولین هدف بعثت پیامبرانه. توحید هم البته میدانید فقط به معنای این نیست که انسان در ذهن خود عقیده پیدا کنه که خدا یکیست و دوتا نیست. خب بله اینم هست، لکن توحید به معنای حاکمیت مطلق پروردگار بر عالم تشریع و عالم تکوین، هر دو این معنای توحیده که بایستی امر الهی نافذ دانسته بشه هم در عالم تکوین، همه حوادث وجود لا حول ولا قوت الا بالله، و هم در عالم تشریع همه این حوادث، همه حالات ناشی از قدرت واحد پروردگار است. خب این هدف اصلی است. هدف‌های دیگه هم وجود دارد. تزکیه بشر یعنی پالایش روحی انسان، انسان‌ها از آلودگی‌ها و از پیرایه‌های پست کننده و انحطاط آور. تعلیم انسان‌ها، مقام علمی انسان‌ها رو بالا بردن. استقرار عدالت، جامعه بشری با عدالت اداره بشود. اینا جزو اهداف مهمه بعثت پیغمبرانه که لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبه، ایجاد حیات، لینحیینکم حیاتا طیبه. این حیات طیبه یعنی چه؟ حیات طیبه معنای رشد و شکوفایی عقل بشر و علم بشر از سوی، و آرامش روحی بشر، آسایش مادی بشر، امنیت محیط زندگی بشر و رفاه بشر و شادکامی بشر، و بالاتر از همه اینها تکامل معنوی و عروج روحی انسان. حیات طیبه یعنی اینها. اینا اهداف بعثت پیامبرانه.
خب دوستان و عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزاریم که همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. مراقب سلامتیتان باشید. همگیتان را به حضرت حق می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
گل من چندین منشین بندین، شام مهنت که سر آمد سر و دست افشان، غم دل بنشان غم خارت از سفر آمد. چه بنشستی به گشا دستی، آزین کن سهن و سرارا، که پس از غمها به رخ شبها آب و رنگ سهر آمد. شب مهتابی ز چه بیتابی، روشن کن شم سموری، منشین غمگین که مه دیرین تابان و جلوه گر آمد. گل من چندین منشین غمگین، شام مهنت به سر آمد، سر و دست افشان غم دل بنشان، غم خارت از سفر آمد. Thank you.
گل من چندی منشین قندی شام مهنت به سرم تو که آگاهی که چه شبهایی با یاد او بنشستی شب بارانی دم پنهانی رفت و نور بسر آمد پس از آن دوری غم مهجوری شور و شادی برپا کن ز غم پنهان نشوی گریان چون او خندان ز در آمد گل من چندین منشین غمگین شام مهنت به سر آمد سر و دست افشان غم دل بنشان غم پارت سفر آمد گل من شندی منشین شام مهنت به سر آمد شب مهجوری ز ره دوری آواز